سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز پنجشنبه 11 آذر ماه دوم ماه میلادی دسامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ارائه دو پیشنویس از سوی ایران، یکی برای رفع تحریم‌ها و یکی درباره مسائل هسته‌ای در روز چهارم گفتگوهای احیای برجام در وین. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما می‌گوید مسئله نظارت بر مراکز هسته‌ای ایران حل نشود، توافق امکان پذیر نیست. همزمان آژانس از آغاز غنی‌سازی 20% ایران با سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در سایت فوردو خبر داد. تجمع سراسری معلمان در اعتراض به حقوق کم و تبعیض شغلی. در پی فراخوان تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان معترض امروز در سراسر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. و فعالیت 16 نیروگاه برق با سوخت مازوت در شرایط اضطراری آلودگی هوا در ایران. در حالی که شهرهای بزرگ ایران در آلودگی هوا به سر میبرند، یک مقام سازمان محیط زیست میگوید برخوردی با نیروگاه‌های مازوت سوز نمی‌شود. و گزارش‌های تازه از روزهای سخت پایتخت. تهران در فهرست گران‌ترین و آلوده‌ترین شهرهای جهان و حالا در آستانه بی‌آبی. روز چهارم مذاکرات احیای برجام در وین در حالی آغاز شد که دیپلمات‌های اروپایی از ارائه دو پیشنویس از سوی مذاکره کنندگان ایران به طرف‌های برجام خبر دادند. پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته این پیشنویس‌ها شامل راهکارهایی برای رفع تحریم‌ها علیه ایران است و به جزئیات تعهدات هسته‌ای ایران هم می‌پردازد. این رسانه برون مرزی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نوشت گفتگوها تا زمانی که لازم باشد ادامه پیدا می کند و جمهوری اسلامی مطالبات و حقوق خود را برای ضرب الاجل ها قربانی نخواهد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم بار دیگر با تاکید بر اولویت رفع تحریم‌ها در مذاکرات وین دیشب در توییتی نوشت در صورت نشان دادن حسن نیت از سوی غرب امکان رسیدن به توافق خوب وجود دارد. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده جمهوری اسلامی بهره برداری از یک زنجیره سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را در تأسیسات فوردو با هدف غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% آغاز کرده است. رویترز هم خبر داده بر اساس گزارشی که این خبرگزاری به آن دست پیدا کرده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفته تعداد بازرسی‌های مرتبط با راستی آزمایی در سایت فوردو را افزایش دهد و ایران هم با این تصمیم موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، آژانس به رایزنی‌های خود با ایران برای تسهیل اجرای بازرسی‌های بیشتر ادامه خواهد داد. از سوی دیگر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست به بازرسان این نهاد اجازه دسترسی نامحدود به تأسیسات هسته‌ای بدهد. او با اشاره به بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران گفت در صورت محدود شدن دسترسی‌ها مشکل ایجاد خواهد شد. مدیر کل آژانس اشاره کرد بدون حل مسئله نظارتی این نهاد برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران هیچ توافقی در وین امکان پذیر نیست. گروسی همچنین گزارش آکسیوس درباره زمینه‌سازی ایران برای غنی‌سازی 90% را رد کرد و گفت اطلاعات آژانس این مسئله را تایید نمی‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از دو پیشنویسی که تیم ایران تحویل اروپا داده است.
اونطور که علی باقری کنی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اشاره کرده، این دو پیشنویس، یکیش مربوط به لغو تحریم هاست و پیشنویس دوم مربوط به بحث مربوط به تعهدات هسته‌ای ایران در برجام. این پیشنویس ها رو شب گذشته اونطور که گفته شده ایران تحویل مقام های اروپایی داده و صبح امروز هم جلسه با حضور علی باقری کنی، انریکه مورا و مذاکره کنندگان ارشد سه کشور اروپایی اینجا در پله کوبورگ برگزار شد. دقایقی پیش به نظر میرسه که تموم شده به دلیل اینکه آقای باقری کنی محل مذاکرات رو ترک کرده. میدونیم که کشورهای اروپایی به دنبال این بودن که ببینن ایران چه مقدار از اون پیشنویس قبلی که در دورهای قبل مذاکرات مورد بحث و توافق قرار گرفته بود رو میپذیره. آقای باقری گفته حالا ما پیشنهادات خودمون رو در این در واقع پیشنویس‌های جدید ارائه کردیم و حالا نوبت سطح کشورهای اروپایی که بگن چه بخشایی از اون رو میپذیرن و آماده ایران آماده مذاکره و گفتگو بر سر این موضوع و اگر که اروپایی ها آماده باشن. آقای باقری میگه که اینجا در وین میمونن، ولی از طرف دیگه خبرنگار NHK گفته که خبر میده که بخشی از تیم همراه آقای کنی همین حالا به فرودگاه رفتن برای بازگشت به ایران، از جمله تیمی که از وزارت نفت همراهش بوده و معاون اقتصادی وزیر خارجه. گزارش رو خود آژانس داده و آقای گروسی در مصاحبه‌ای که با فرانس 24 هم داشته به این موضوع اشاره میکنه و ابراز نگرانی میکنه از فعالیت‌های ایران. قبل از این تا اینجا گزارش منتشر نشده از اینکه دقیقاً چه تأثیری روی گفتگوها داشته، ولی قبل از این گفته بودن که هر حرکت بیشتری در جهت نقض برجام کار رو دشوارتر میکنه و این فقط نه فقط موضع کشورهای غربی که موضع روسیه و چین هم هست. آقای گروسی اشاره میکنه به اینکه برنامه‌ای به بلند پروازی برنامه هسته‌ای ایران نظارت و راستی آزمایی‌های بیشتری رو نیاز داره و این چیزی که خب آژانس الان نداره و از هر زمان دیگه‌ای دسترسی‌هاش کمتره به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به خصوص مثلا در فوردو که یک تأسیسات زیرزمینی اصلا قرار نبوده در اونجا غنی‌سازی بشه و حالا سانتریفیوژهای پیشرفته در اونجا دارن کار میکنن و حتی ایران یک سری از سانتریفیوژهای دیگه‌ای رو که ساخته در سایت کرج رو اونطور که وال استریت ژورنال میگه به این تأسیسات منتقل کرده. هرچه این اتفاقات بیشتر بشه کار برگشت ایران به تعهداتش سخت‌تر میشه و بحث‌های بیشتری در این گفتگوها باز میشه که کار رو سخت میکنه، مثلا اینکه این سانتریفیوژها بعدا قراره چه برلای سرشون بیاد، کجا برن و چطور ازشون استفاده بشه.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین رو میشنیدید. امیر عبداللهیان از امکان توافق خوب گفته، در حالی که رافائل گروسی به صراحت گفته اگر نظارتی بر مراکز هسته‌ای نباشد توافقی هم نیست. از افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد پرسیدیم این تناقض در اظهار نظرها در این چند روزی که از مذاکرات گذشته نشانه چیست.
حالا قبل از اینکه به صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان بپردازیم، به صحبت‌های آقای گروسی بپردازیم. صحبت‌های ایشون صرفاً یک اظهار نظر شخصی نیست، بیانگر یک حقیقت هست، یک حقیقت مطلق که بدون نظارت‌های دقیق و مستمر آژانس نه توافقی میتونه صورت بگیره یا حتی در صورت حاصل شدن توافق اگر که در آینده کوچکترین تخطی در کیفیت نظارت آژانس روی مراکز هسته ایران به وجود بیاد، طبیعتاً میتونه در واقع ضامن شکست این توافق احتمالی برسه. نقش آژانس همانند گذشته یک نقش بسیار مرکزیه و بدون لحاظ کردن نظارت های دقیق آژانس، همینطور که ایشون گفتن، عملاً هیچ گونه توافقی نه صورت میگیره و نه ادامه خواهد پیدا کرد.
با توجه به اینکه ایران غنی‌سازی 20% در سایت فوردو را شروع کرده و این غنی‌سازی حتی با اعتراض نماینده روسیه هم همراه بوده، از افشین شاهی پرسیدیم این شتاب دادن به غنی‌سازی آن هم در شرایط مذاکره برای امتیازگیری است یا ایران به دنبال خرید زمان است.
آقای امیر عبداللهیان میاد در یک توییتی میگه که اگر که طرف مقابل حسن نیتی نشان دهد، زمینه رسیدن به یک تفاهم و یک قرارداد وجود داره، اما خب فراموش میکنه همین امروز که عملا بعد از 6 ماه انتظار مذاکرات آغاز شده، جمهوری اسلامی دست به یک دسته سیاست‌هایی زده که میتونه نگرانی‌های طرف مقابل رو چند برابر بکنه. نه تنها نگرانی‌های طرف مقابل رو چند برابر بکنه، بلکه شرایطی رو به وجود بیاره که عملا جمهوری اسلامی دست به نقض بیشتر تعهدات برجامیش رو بزنه. جمهوری اسلامی الان داره از سانتریفیوژهایی استفاده میکنه که با توجه به سانتریفیوژهای گذشته به مراتب قدرتمندتر هستن. تحرکات هستی جمهوری اسلامی هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی در حال پیشرفت و در حال گسترش است. الان اینا دست دادن به غنی‌سازی اورانیوم در ساید فوردو که عملا در توافق جام ایران این تعهد رو داده بود که به هیچ وجه از این مرکز برای غنی‌سازی استفاده نکنه. با در نظر گرفتن تمام این تحرکات، همواره جمهوری اسلامی انتظار داره که طرف مقابل حسن نیت نشون بده که چه بسا این حسن نیت زمینه یک توافق را حاصل بکنه. به نظر من این بسیار مضحکه.
توضیحات افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا در توییتی اعلام کرد نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه سنا قرار است طرحی را برای مقابله با آزار و ترور مخالفان خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی ارائه کنند. این طرح با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال سرکوب مخالفان تحریم‌های جدیدی را علیه تهران وضع خواهد کرد. قرار است دو عضو مجلس سنا در نشستی خبری با حضور مسیح علی نژاد درباره این طرح توضیح دهند. کمپین ویدیویی برای آزادی 4 درویش زندانی، کسری نوری، مصطفی عبدی، محمد شریفی مقدم و عباس دهقان که 4 سال بدون مرخصی زندانی‌اند همچنان ادامه دارد. انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر هم در نامه‌ای به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار توجه او به وضعیت این درویش شد.
چند روزی در فضای مجازی کمپین به راه افتاده برای به پاس مقاومت و ایستادگی درویش زندانی آقایان مصطفی عبدی، کسری نوری، عباس دهقان و محمد که قریب 4 سال بدون هیچ جرم و جنایتی فقط به خاطر دفاع از اعتقادشون و دفاع از حق حرمت پیر و مرشدشان که در فرآیندی غیر قانونی بدون حضور و دسترسی به وکیل محاکمه و مجازات
به این چنین انسان‌های نیک‌اندیش، نیک‌گفتار و نیک‌کردار مصطفی عبدی، کسری نوری، محمد شریفی مقدم، عباس دهقان و همه عزیزان دربند درود به شرفتان و استوار باد قدمتان. اما ای دجال، آزادی آزادگی نزدیکه.
تاریخ ایستادگی شما در مقابل ظلم رو فراموش نخواهد کرد، مخصوصا در این زمانی که نظام سلطه و سرکوب منطقی جز زندان و شکنجه و قتل و اعدام نداره.
خواستار آزادی 4 برادر ایمانی هم جناب آقای عباس دهقان، مصطفی عبدی، کسری نوری و محمد شریفی مقدم هستم.
مکتبی که مولای ما دکتر نورعلی تابنده به ما یاد داده بود که تسلیم زور نشیم، تسلیم ظلم نشیم، صادقانه تو این راه قدم برداشتید و همچنان هم توی همون جاده دارید مسیر رو طی میکنید. دمتون گرم، دستتون رو میبوسم. شما به خیلی از دراویش مشق عاشقی یاد دادید.
صدای چند ویدیوی منتشر شده در ادامه کمپین برای آزادی دراویش زندانی رو میشنیدید. داریوش گل‌علی‌زاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست ایران گفت با توجه به تغییرات اقلیمی در حال حاضر ایران هم شرایط جوی مناسبی ندارد و انباشت آلاینده ها هم بر میزان آلودگی افزوده است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد کیفیت حال حاضر هوای پایتخت 125 و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است و کیفیت هوا در 28 ایستگاه در شرایط قرمز قرار دارد. داریوش گل‌علی‌زاده گفت در نیروگاه‌های مشهد، اهواز، کرمان، ایرانشهر و بیستون در کرمانشاه از مازوت استفاده می‌شود. گل‌علی‌زاده گفت به جز این 5 نیروگاه، 11 نیروگاه نیز مازوت را به صورت تلفیقی با گاز و گازوئیل می‌سوزانند. او تأکید کرد به نیروگاه زغال سنگسوز مجوز داده نمی‌شود. تجمع سراسری معلمان در اعتراض به اجرا نشدن لایحه رتبه بندی و طرح همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته در بسیاری از شهرها آغاز شده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز دوشنبه گفته بود لایحه رتبه بندی معلمان تا 2 هفته دیگر در مجلس تایید می شود. این لایحه پس از تغییرات اعمال شده در کمیسیون آموزش مجلس تضمین می کند دریافتی معلمان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باشد. طبق این لایحه معلمان مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 5 نوع رتبه بندی می شوند.
طبق قانون اساسی که به این حاکمیت مشروعیت داده، یک معلم، یک کارگر، یک بازنشسته باید بتونه صاحب مسکن باشه، باید تأمین اجتماعی داشته باشه، باید در خدمات درمانی رایگان باشه، ولی اینا عمل نمیشه.
اضافه شده؟ کشیده شده.
معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد.
قالب شورای هماهنگی و نیروهای خودجوش با حضور گسترده و مسالمت آمیز در صدها شهر کشور.
صداهای مربوط به تجمع سراسری معلمان در اعتراض به اجرا نشدن لایحه رتبه بندی و طرح همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته رو میشنیدید. از رسول بداغی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران و مؤسس کانون اسلام شهر، پرسیدیم این تجمعات با چه خواسته‌ای برگزار شده و واکنش مسئولان و نیروهای انتظامی و امنیتی به آن چه بوده است.
عرض حضور شما، تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قالب شورای هماهنگی برای روز 11 آذر ماه بیانیه داده بودند که معلمان تجمع کنند و همچنین نیروهای خودجوش با شجاعت تمام در کنار شورای هماهنگی بودند. خواسته های این معلمان اجرای طرح رتبه بندی است که مدت 8 ساله اینا فریب میدن مردم، و همچنین قانون همسانسازی بازنشستگان که با طبق قانون بایستی به اندازه معلمان شاغل حقوق دریافت کنند، همچنین با توجه به نرخ تورم بالای خط فقر باشند. به مشکلات بسیار بسیار زیادی در طول این 42 سال برای معلمان ایران رقم خورده، مسئولین هیچ توجهی نمی کنند. در قطعنامه‌ای که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای همه معلمان ایران فرستاده، به ابر بحران‌های اشاره کرده، مانند زیست محیطی، روحی روانی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی، بهداشتی و بسیاری از مشکلات که همکنون هم معلمان و هم ملت ایران گریبان گیرشون شده و این رفته در ناکارآمدی سیستم مدیریت کشور داره.
توضیحات رسول بداغی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران و مؤسس کانون اسلام شهر از تهران رو میشنیدید. با توجه به اینکه مدت هاست که اعتراض فرهنگیان و معلمان نسبت به وضعیت معیشتی و طرح رتبه بندی جریان دارد، از مسعود کردپور روزنامه‌نگار پرسیدیم آیا صدای اعتراضات از سوی حاکمیت شنیده می شود؟
چون حاکمیت به صورت امنیتی، با دید امنیتی به هر گونه اعتراض و انتقادی می نگره، به هر حال این تجمعات به نظر من باید بیشتر بشه تا توازن قوا به نفع فرهنگیان و به نفع مردم و مطالباتشون تغییر کنه و حاکمیت مجبور باشه گوش کنه به مطالبات مردم و مطالبات فرهنگیان. البته اینکه میگن بودجه نیستش برای این کارها، بودجه بسیار زیاد هستش، چون به هر حال سیاستای که در سطح بین المللی در سوریه و لبنان و این مسائل که بودجه اختصاص پیدا میکنه، حتی برای ازدواج جوانان لبنانی، خب این بودجه ها میتونه اختصاص پیدا کنه به فرهنگیان، معلمین و اقشاری که برها زیر خط فقر زندگی میکنن و وضعیت اینها بهتر بشه. از این لحاظ میتونن تجدید نظر کنن در سیاست هاشون و اگه تجدید نظر اساسی صورت بگیره میشه مشکلات رو حل کرد.
توضیحات مسعود کردپور روزنامه‌نگار از سنندج رو میشنیدید. در ادامه از همکارم علی حسین قاضی زاده پرسیدیم چرا خواسته های معلمان امنیتی تلقی میشود و تا به حال بسیاری از فرهنگیان بازداشت شدند.
ببینید، وقتی که مسئله امنیتی میشه، بزرگ میشه، اهمیت پیدا میکنه، ولی موضوع اینه که وقتی کشور زیر تحریم هست و یک سری مطالبات انباشته توی همسان مونده، الان امکان پاسخگویی برای حکومت وجود نداره. همسانسازی حقوق و بسیاری مطالباتی که همشون نیازمند تخصیص اعتبارات فراوان هست و در شرایط کنونی این پول وجود نداره. مجلس مصادره کرده 25,000 میلیارد، بیشتر نمیتونه به این طرح اختصاص بده و این در شرایط کنونی یک معضل بزرگی درست کرده، به خاطر این که مطالباتی که مردم دارن بسیارشون به خاطر تورم ناشی از شرایط کنونی کشور بسیار بزرگتر هم شده، به طوری که از آستانه تحمل معلم‌ها فراتر رفته.
توضیحات همکارم علی حسین قاضی زاده رو میشنیدید. در پی درگیری روز گذشته طالبان با نیروهای مرزی ایران، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران روایت‌های ضد و نقیضی منتشر کردند. خبرگزاری فارس با تایید درگیری و ناچیز شمردن آن نوشت: آنچه در مورد تصرف پاسگاه‌ها منتشر شده صحت ندارد و درگیری‌ها دو طرفه و با فاصله بوده است. خبرگزاری تسنیم هم با رد تصرف چند پاسگاه مرزی ایران این خبر را حاشیه‌ای دانسته و تکذیب کرد. تسنیم این درگیری را یک سوء تفاهم مرزی خوانده و دلیل آن را عبور کشاورزان ایرانی از دیوارهای مرزی اعلام کرد که برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به این درگیری مرزی گفت: درگیری نیروهای مرزبان افغان و ایران سوء تفاهم بوده و حالا وضعیت تحت کنترل است. او افزود: برای جلوگیری از حوادث مشابه طالبان دستورات لازم را صادر کرده است. درگیری روز گذشته بین طالبان و نیروهای مرزی ایران در ولایت نیمروز رخ داد و به گفته شاهدان عینی نیروهای ایرانی داخل خاک افغانستان شدند. منابع محلی گزارش دادند طرف ایرانی از سلاح سنگین استفاده کرده و طالبان هم خودروهای زرهی آمریکایی را برای جنگیدن به نیمروز فرستاد. از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، پرسیدیم: اولین نزاع مرزی در حالی که هنوز چند ماهی از حاکمیت طالبان بر افغانستان نگذشته و جمهوری اسلامی هم تا به حال از حامیان طالبان بوده، نشانه یه چیست؟
خب معنیش این هستش که وقتی طالبان داشت به قدرت میرسید، وقتی کابل سقوط کرد، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه اعلان کردش که امارت اسلامی به قدرت داره میرسه. چند ماه بعد از اون وقتی طالبان به استقرار پیدا کرد، همون شخص مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه گفتش که طالبان یک تهدید استراتژیکه. این معنیش این هستش که شخصی در مقام یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ایران درک درستی نداشت از تهدیدی که داشت شکل می گرفت و پس از اینکه شکل گرفت تازه فهمیدن چه حوادثی در همسایگی ایران داره رخ می دهد. نمونش هم همین حادثه‌ای که دیروز رخ داد و می شود به ظن قوی باور داشت که این اولین حادثه مرزی بود اما آخرین حادثه مرزی نباشد، به دلیل اینکه طالبان اساساً فاقد تمرکز یعنی کنترل بر مرزها هستند. و از طرف دیگه من پیشترها هم گفته بودم که اساساً وضعیت افغانستان برای ایران میتواند همون وضعیتی باشه که یمن برای عربستان ایجاد کرده و از این توصیف کرده بودم این رو به یمنیزه شدن افغانستان. اگرچه به هر حال این درگیری محدود بود اما اولین سرگشودن یک وضعیت وخیمی است که در مرزهای شرقی ایران شکل گرفته و احتمالاً تکرار بشه.
توضیحات حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، از لندن رو میشنیدید. در تازه ترین گزارش جهانی، شاخص هزینه زندگی تهران با 50 پله جهش از ردیگ 79 به ردیگ 29 در فهرست گرانترین شهرهای جهان صعود کرده است. در این گزارش اخیر که نشریه اکونومیست بر اساس مقایسه هزینه کالا و خدمات در 173 شهر جهان تهیه و منتشر کرده، تل‌آویو پایتخت اسرائیل گرانترین و دمشق ارزانترین شهر جهان شناخته شد. اما شهری که بیشترین جهش هزینه را داشته تهران است. پایتخت ایران در گزارش سال گذشته هم بیشترین جهش را داشت و از رده بندی 106 به 79 رسیده بود. امسال هم در اثر افزایش تورم و تشدید گرانی ها 29مین شهر گران جهان شد. به گفته معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، اگر ایران در روزهای آینده بارش باران نداشته باشد، تهران تنها 90 روز آب شرب دارد. هدایت فهمی میزان ذخیره آب در سطح‌های تهران را 384 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت این مقدار آب تنها برای مصرف تهران نیست. پیشتر شرکت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعیه اعلام کرده بود که میزان ذخیره آب پایتخت نسبت به سال گذشته به اندازه مصرف 100 روز کمتر شده است. با توجه به اینکه تهران در فهرست گرانترین شهرهای دنیا قرار گرفته، از رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، پرسیدیم این گرانی در چه بخش‌هایی است و آیا این گرانی با کیفیت هم نسبتی دارد؟
ببینید قبل از این که امسال رو بررسی کنم، خب پارسال هم یه جهشی داشته و به سرعت به قول شما به سمت صدر فهرست حرکت کرده. این مهمترین عاملی که تأثیرگذار بوده در جایگاه تهران بین شهرهای گران جهان بحث افزایش قیمت مسکن در تهران هست و این افزایش قیمت مسکن یک مقدار تأثیر بیشتری نسبت به بقیه مباحث داشته، در کنار اون بحث حمل و نقل عمومی و خدمات شهری که وجود داشته و تورمی که در حوزه کالا و خدمات بوده در تهران، مخصوصا در حوزه خدمات بیشتر از سایر شهرها بوده، سایر شهرها کالاها و کالای اساسی بیشتر در تهران هستن، اینها دست به دست هم داده تا تهران به این جایگاه برسه. و اون بخش از سوال شما که آیا تناسبی دارد، خیر، ببینید همانطور که همه میدانند در تهران مشکلات بسیار زیادی هست در حوزه شهری، به طور مثال ترافیک، آلودگی هوا. همین دو تا نکته نکته‌ای است که در سال 56 هم در گزارشی که آماده شده بود از وضعیت شهری تهران بهش اشاره شده بود و تاکید شده بود اگر راهکاری براش نیندیشن خب معضلات بیشتری رو برای شهر برمقام میاره. کمی اتفاق افتاده، بحث کیفیت زندگی در تهران متناسب با هزینه ها رشد نکرده، هزینه ها بیشتر از اینکه متأثر از افزایش کیفی کالا، خدمات و سطح دسترسی ها به مراکز رفاهی بهداشتی و آموزشی باشه، متأثر از عوامل بعضا غیر اقتصادی و تصمیم گیری های نادرست در حوزه های کلان اقتصاد و مدیریت شهری بوده. بنابراین هیچ تناسبی بین کیفیت زندگی در تهران و افزایش هزینه ها ما شاهد نیست.
در ادامه از رضا غیبی پرسیدیم گرانی تهران چه تأثیری بر زندگی شهروندان و حاشیه نشینی گذاشته است؟
و این گرانی ها تأثیر بسیاری داشته. گرانی در حوزه تأمین معاش باعث شده اکثر افراد خانواده شاغل بشوند، بعضن هم شغل‌های سیاه و کاذب هست. از اون ور در حوزه مسکن باعث مهاجرت معکوس شده، آلونک نشینی، پشت بام نشینی، حاشیه نشینی، تمام اینها رو افزایش داده، ماشین خوابی رو رواج داده. از همچنان به خاطر اینکه در تهران از سطح درآمدها میشه گفت بیشتر از سایر شهرها، شاهد مهاجرت بیکاران از سایر شهرها هستیم که اینا در تهران چون دسترسی کمتری دارن مجبورن در ماشین، پشت بام، حاشیه شهر بخوابن. به طور کلی نظام شهری درستی حاکم نیست و گرانی ها باعث شده که آشفتگی رو در حوزه مدیریت شهری و زندگی خانوارها هم شاهد باشیم.
توضیحات رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.